بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر خواهران گرامی و برادران عزیز. در این جلسه من به دو عنوان و با دو حیث با شما سخن میگم، یکی به عنوان یک ایرانی با برادران و خواهرانی که دانشجویانی هستند از کشورهای مختلف اسلامی، از فلسطین و لبنان، از فیلیپین تا هند، از مالزی تا پاکستان، از عراق و یمن، از اندونزی تا بوسنی و برادران و خواهران دیگری از ملیت‌های دیگر. به این عنوان به شما خوش آمد باید گفت، و چون مشکل زبانم قاعدتاً ما تو این جلسه یه مقداری داریم، شاید همه دوستان به زبان فارسی به اندازه کافی مسلط نباشند، بنابراین من سعی میکنم اما قول نمیدم، سعی میکنم که شمرده صحبت بکنم، ولی انشاءالله به جای یک بحث نظری پیچیده که درگیر با بعضی اصطلاحات مشکل باشه، من به نظرم آمد در این جلسه و به مناسبت چون این روزی که در واقع روز قدس رو در پیش داریم و این نشست که اولین نشست اتحادیه دانشجویان مسلمان هست تشکیل میشه و امیدواریم نشست‌های بعدی اون در کشورهای دیگه و در سرزمین‌های دیگه، در دانشگاه‌های دیگه در جهان اسلام انشاءالله برگزار بشه و ادامه پیدا بکنه، من فقط به اون بعد دوم که وجه دوم گفتگوی ما با شماست اشاره میکنم و او تعلق ما و شما به یک امت واحد است. در بعد اول وقتی یک ایرانی با یک غیر ایرانی و با ملیت‌های مختلف صحبت میکنه، بین ما با هم خیلی تفاوت ها هست، تفاوت نژادی داریم، تفاوت زبان داریم، تفاوت قومیت، تفاوت‌های بسیاری وجود داره که اینها نمیتونه مرز بین انسان و انسان دیگری رسم بکنه، اما تفاوت‌هایی به وجود میاره که گاهی ممکنه مانع بعضی تفاهم‌ها بشن. اما از بعد دوم که الان می‌خوایم بیشتر راجع به او با هم صحبت بکنیم و فلسفه تشکیل این جلسه به او مربوط است، مسلمان بودن ما به شماست. ما متعلقیم و افتخار می‌کنیم که متعلقیم به یک امت واحده، امتی که از خاور دور تا بالکان در اروپا و از آسیای میانه تا قلب آفریقا گسترش داره، امتی که تا همین دو سه قرن پیش در حوزه علم و مباحث علمی و دانشگاهی، در حوزه اخلاق اجتماعی، در حوزه اقتصاد و تولید ثروت، در حوزه قدرت و عزت انسانی و اجتماعی، این امت حرف اول رو در دنیا میزده. افتخار میکنیم که متعلق به این امت هستیم همه ما، از هر نژاد و زبان و قومیت و ملیت و با هر رنگی و هر مذهبی، در این حال متعلقیم به این امت و متاسفیم همه ما، متاسفیم که امت ما در یکی دو قرن اخیر متاسفانه او اوج عزت دنیوی و اخروی خودش رو از کف داد و سقوط کرد. این امت اسلامی متاسفانه در قرن گذشته تکه تکه شد، متلاشی شد، تقسیم شد به ده ها کشور مستقل از هم، مرزهای بین کشورهای ما رو عمدن اشغالگران انگلیسی ها و دیگران در سده گذشته جوری رسم کردن که تقریبا بین تمام کشورهای اسلامی دعواهای مرزی و نطفه جنگ هایی بر سر مرز و خاک و خون همیشه باشه، کاشته باشه و استعداد جنگیدن بر سر اینکه مرز ما کجاست، فلان جزیره مال کیه، فلان مقدار خاک مال کیست، این استعداد رو مثل آتش زیر خاکستر عمدن نگه داشتن تا بعدها بتونن ازش استفاده کنن برای ایجاد جنگ های داخلی بین مسلمان ها. از یک طرف به نام ناسیونالیسم و ملیت پرستی و ملیگرایی بین مسلمان ها درگیری و جنگ ایجاد کردن، از یک طرف بحث مذاهب مختلف اسلامی رو بر این آتش دمیدند که همواره فرقه های مختلف اسلامی که بالاخره بین مسلمان ها در مسائل کلامی اختلاف نظر هست، در مسائل فقهی اختلاف نظر هست، در مسائل تفسیری در بعضی از آیات قرآن اختلاف نظره و این طبیعی است و این اختلاف فقهی یا کلامی فقط هم بین مثلا شیعه یا سنی نیست، بین خود برادران اهل سنت ده ها فرقه فقهی و کلامی وجود داره که اختلاف نظره، بین خود شیعه هم همینطوره. اصلی که تبدیل کردن وحدت اسلامی و قرآنی بین مسلمان ها به اختلافات اولا ناسیونالیستی و نژاد پرستی که من کردم، من ترکم، من فارسم، من عربم و دعواهای نژادی، دعواها و جنگهای مرزی که این قطعه متعلق به این کشور اسلامی است یا متعلق به اون کشور اسلامی است، اسم فلان جزیره یا فلان رودخانه فلان اسم است یا فلان اسم است، و دعواها و نزاعهای مذهبی بسر مسائل فقهی و کلامی که اختلافات بسیار طبیعی است و باید به ارجاع با ارجاع به قرآن و با ارجاع به عترت پیغمبر این اختلاف نظرها حل بشه، چنان که نص صحیح پیامبر اکرم هست. تمام این مسائل رو تبدیل کردن به مؤلفه اصلی در تنظیم روابط مسلمان ها با هم. ولذا شما می‌بینید در 150 سال گذشته بیشترین انرژی مسلمان ها صرف درگیری با خودشون شده، جنگ های مذهبی به فلان فرقه اسلامی بگن که فرقه های دیگر اسلامی کافرن، تکفیرشون کنن، کشتن اونها جائز است، کشتن بقیه برادران مسلمان واجب است گاهی، از یک طرف دعواهای مرزی و از یک طرف هم مسائل نژادی. در ایران پان ایرانیزم رو علم می‌کردن که نژاد ایرانی از نژادهای دیگه بالاتر است، بین ترک‌ها پان ترکیزم رو، بین عرب‌ها پان عربیزم رو، همینطور در واقع برجسته کردن مسئله نژاد، مسئله ملیت، مسئله مرزهای ناسیونالیستی و فرقه های مذهبی مطرح کردن و غلبه دادن او بر گوهر اصلی تفکر اسلامی که نگاه اسلامی و قرآنی بوده به دنیا و به آخرت و به حق و به تکلیف. اینها یه توطئه بود و هیزم اصلیش هم جهل خود مسلمان ها بود. هیزم اصلی این آتش فتنه جهل ما بود، ناآگاهی ما بود. از یک طرف ما رو قتل عام کردن، بیش از دو قرنه که مسلمان ها دارن قتل عام میشن، بیش از دو قرنه که مسلمان ها دارن کشتار میشن. همین الان شما به هر طرف دنیا که نگاه بکنی خون مسلمان ها بر زمین داره میریزه. بیش از دو قرن است که منابع مالی و اقتصادی مسلمان ها داره غارت میشه. مسلمان ها ثروتمندترین امت جهانن از حیث ثروت های زیرزمینی، از نفتشون و گازشون و منابع زیرزمینی بگیرید، و ثروتمندترین امت جهانن از حیث نیروی انسانی. امروز استعدادهای جوان دانشگاهی در سطح جهان اسلام، نبوغهایی که درست پرورش پیدا نمی کنن بلکه سرکوب میشن یا در مسیر نادرستی انداخته میشن، اینا ببینید چه انرژی عظیمیست که داره هدر میره و ناشناخته مونده. شما الان به دانشگاه های آمریکا و اروپای غربی هم اگر نگاه بکنید، معمولا در رشته های که خود غرب جدید مدعیش بوده، دانشجویان شرقی، دانشجویان از کشورهای اسلامی در اکثر رشته ها و در اغلب دانشگاه های غربی شاگردان ممتاز و نخبه، بسیاریشون دانشجویان مسلمان هستند که از کشورهای اسلامی و از شرق به هر دلیلی به اونجا رفتن و اونجا میوه دادند، و البته اونجا در طرح جامعه تمدن غرب هم دارن مصرف میشن و معمولا زمینه ای نیست که برگردن به کشورهای خودشون. بخشی از این فقدان زمینه برمیگرده به حکومتهای فاسد در کشورهای اسلامی که بزرگترین مانع رشد کشورهای اسلامی بودند و هستند، با از طریق استبداد، از طریق ترک شریعت اسلام و برقرار کردن حکومت‌های لائیک و غیر اسلامی و از طریق وابسته بودن به استعمارگران غرب و شرق. معمولاً اونا به نمایندگی از استعمار ملت‌هاشون رو خفه کردن، تو سری زدن، پایین نگه داشتن و اجازه ندادن که استعدادهای جوانان مسلمان در کشورهای اسلامی بشکفه و در راه تولید علم، تولید قدرت، تولید ثروت به نفع مسلمان ها به کار بیفته. و وقتی میگیم به نفع مسلمان ها، منظورمون این نیست که علیه بقیه بشریت. اگر واقعا به نفع مسلمان ها فعال شد، به نفع کل بشریت فعال میشه، چون مسلمان ها معتقد نیستن که پیشرفت ما در گرو نابود کردن بقیه بشریته. اون نگاهی که صهیونیست ها و جریانهای افراطی یهود دارن به بقیه بشریت. اونا میگن ما پامون رو روی شانه بقیه بشریت میگذاریم، اونا رو به پایین هل میدیم تا خودمون بریم به بالا. تفکر اسلامی درست برخلاف اینه، میگه ما به رشد جهان اسلام میاندیشیم و رشد بقیه بشریت هم جز اهداف ماست. ما به هیچ بخش دیگری از بشریت کینه و خصومتی یا حسادتی نداریم. ما باید ضعف‌های خودمون رو به عنوان جامعه اسلامی بشناسیم. ما ضعف داریم، حکومت‌های ما در کشورهای اسلامی مشکل دارن، حکومت‌های ما در کشورهای اسلامی شریعت اسلام رو در باب حقوق بشر، حقوق مردم، در باب وظایف خودشون نمیشناسن، نه بهش عمل میکنن. نخبگان و روشنفکران و دانشگاهیان ما در کشورهای اسلامی بیش از اون که به دنبال منافع ملتشون باشن، به نفع منافع مردمشون باشن، دنبال منافع خودشون هستن. دانشگاه‌های ما صرفاً ترجمه میکنن از غرب، تقلید میکنن و روخانی میکنن. به خودشون و به خودمون جرأت نمیدیم که اجتهاد کنیم. متونی که از غرب ترجمه میشه در تمام علوم به کشورهای اسلامی میاد، برای ما شده مثل متون مقدس، برای ما شده خط قرمز. جرأت نمی کنیم اینها رو نقد کنیم، جرأت نمی کنیم در برابر نظریه فلان فیزیکدان، شیمیدان، مهندس یا پزشک اروپایی یا غربی یا امریکایی، ما هم به عنوان یک دانشجو یا دانشگاهی مسلمان یه نظریه‌ای بدیم در برابر نظریه او و نترسیم. اینجوری تبلیغ کردن که بخشی از بشریت عقلش درست کار میکنه، اونها مدیرند، و بقیه بشریت که ما هم جزشون باشیم و اکثر بشریتن، عقلشون درست کار نمیکنه. اینها بربرن، وحشیان، اونها کارگران ما هستن، کارمندان ما هستن، اونها در خدمت ما باید باشن. اونی که ما میگیم علم است، اونها باید بپذیرن که علم است، که یعنی ما با شماها باشیم. بنابراین جرأت تفکر رو از ما گرفتن، جرأت تولید نظریه رو از ما گرفتن در همه علوم، حتی در مسائل حقوق بشر، در علوم انسانی، حتی در مسائل الهیات، حتی در ادبیات. الان مشکل ما اینه که حتی ملت‌های خودمون رو می‌خوایم بشناسیم. شما از ده‌ها کشور هستید، از ملیت‌های مختلف، شما ملت خودتون رو، سابقه کشور خودتون رو بخواید بشناسید، مجبور میشید که به متون و منابع غربی رجوع بکنید. یعنی کشور خودتون و ملت خودتون رو رفرنس بدید به منابع غربی، که اونها ما رو چجوری معرفی میکنن، اونها ما رو چجوری میشناسن، اونها راجع به ما چی میگن. همون درسته. این وضعیت متاسفانه مسلمان هاست در یکی دو قرن گذشته، از وقتی که ما از اسلام فاصله گرفتیم، از وقتی که ما از آیات و قرآن و از سنت پیغمبر اکرم فاصله گرفتیم، از وقتی که فاصله گرفتیم از حقیقت دین، ما ذلیل شدیم، ما فقیر شدیم. چرا امروز مسلمان ها جزء ملت‌های فقیر دنیایند، با اینکه بیشترین منابع ثروت رو در کشورهای اسلامی است؟ چرا؟ چرا ملت‌های مسلمان امروز جزء ملت‌های کم سواد، جزء ملت‌های وارد کننده، ملت‌های مترجم، مصرف کننده باشند؟ چرا؟ چرا ما اجازه بدیم ما رو تحقیر کنن؟ چرا ما تحقیر میشیم اینقدر؟ اینا سوالات مهمی است که یک دانشجوی مسلمان و جنبش دانشجویی در جهان اسلام باید از خودش بپرسه. چرا مسلمان ها که در یک دوره‌ای در تمام علوم، از فیزیک و شیمی و نجوم و هندسه و فلسفه و حقوق بشر و الهیات و ادبیات و پزشکی و جراحی و ستاره شناسی، در تمام علوم همه دنیا، همه اروپا چشمش به دست مسلمان ها بود و منتظر بودن این کتاب ها از دانشگاه های کشورهای اسلامی ترجمه بشه بره و بره به غرب، چرا امروز ما به این وضع رسیدیم که هیچی نیست الا ای که داریم ترجمه میکنیم و جرأت نمیکنیم روی ترجمه های غربی ها یک نکته هم خودمون اضافه کنیم؟ بگه من به عنوان یک دانشجوی یمنی، من به عنوان یک دانشجوی لبنانی، من به عنوان یک دانشجوی افغانی، یک استاد پاکستانی، مالزی، تونس، مراکش، مصری، من به عنوان یک جوان بوسنیایی، من به عنوان یک ترک، ولی به عنوان یک مسلمان، منم یک نظریه دارم. در علوم انسانی، انسانشناسی ما با انسانشناسی شما غربی‌ها فرق میکنه، یه جاهایی مثل هم، یه جاهایی فرق میکنه. این جرأت رو از ما گرفتن. ما جرأت نداریم این کار رو بکنیم. توانش رو داریم، جرأتش رو نداریم. استعمار استعمار برای که دست ما و شما رو ببنده، قبل از اینکه دست و پای ما رو ببنده میدونین چی کار میکنه؟ مغز ما رو میبنده، ذهن ما رو میبنده، به ما حالی میکنه، به ما تفهیم میکنه که تو باید به خودت بگی که من دانشجوی آسیایی، آفریقایی، من به اندازه یک آدم دانشگاهی غربی شعور ندارم. این رو ما باید قبول بکنیم. اونا این رو به ما تو ذهن ما کردن، تو ذهن ما کردن که ما شعورمون از اونا کمتره، عقل ما و قدرت تفکر ما از اونا کمتره. ما باید تو سری خور باشیم، اونا فرمان بدن ما باید اطاعت کنیم، اونا باید کتاب بنویسن ما بخونیم، اونا باید فیلم بسازن ما ببینیم، اونا تعیین میکنن که چه چیزی علمی است چه چیزی نیست، ما هم گوش میکنیم. این وضعیت ماست. امروز ما حتی نحوه لباس پوشیدنمون، حتی نحوه لباسی که میپوشیم، چجوری موی سرمون رو آرایش کنیم، رژیم غذایی ما چی باشه، چه لباسی بپوشیم، چجوری تفریح بکنیم، همه اینا رو اونا برای ما تصمیم میگیرن. ما از رو کتابای اونا، فیلمایی که اونا برای ما تهیه میکنن، ما یاد باید بگیریم که چجوری زندگی بکنیم. اینها سقوطه، اینا انحطاطه، اینا اون چیزیست که پیغمبر اسلام راضی نیست که ملت‌های مسلمان مشغول جنگ‌های داخلی با همان همدیگر رو می‌کشن، سر مسائل نژادی، سر مسائل قبیله‌ای، سر مسائل مرزی، سر مسائل مذهبی هم با هم می‌جنگن. یا می‌دید مسلمان‌ها کسانی بر مسلمان‌ها دارن در کشورهای اسلامی حکومت می‌کنن که نه اسلام رو می‌شناسن، نه شریعت پیغمبر رو می‌شناسن، نه قبول دارن، نه بهش عمل می‌کنن. آیا پیغمبر اکرم به یک همچین امت اسلامی افتخار میکنه؟ یا پیغمبر اکرم شرم میکنه و خجالت میکشه از ما؟ یه دوره ای بود و دوباره باید یه دوره ای بیاد که وقتی پیغمبر اکرم نگاه کنه به مسلمان از اندونزی و تا هند و تا ایران و تا ترکیه تا بوسنی تا شمال آفریقا تا کشورهای عربی و غیر عربی، هر جا که پیغمبر نگاه کنه افتخار کنه، بگه مسلمان‌ها حرف اول رو دارن میزنن در تولید علم، در تولید قدرت، تولید ثروت، در این حال اخلاق رو هم رعایت میکنن، تقوا دارن، عدالت رو رعایت میکنن، به ملت‌های دیگه ستم نمیکنن، به ملت‌های دیگه کمک میکنن. ما متاسفانه وضعیت منفی داریم و این اولین نکته بود که میخواستم خدمتتون عرض بکنم. اولین پرسشی که باید شما رو به عنوان جنبش دانشجویی کشورهای اسلامی، این پرسش، این سوال باید شماها رو بگزه. باید نگذاره شب آروم بخوابین، نگذاره شب آرام بخوابین. او سوال این سواله که چرا مسلمان ها فقیر شدند؟ چرا مسلمان ها تو سری خور و ضعیف شدند؟ چرا ما اینقدر ذلیل شدیم؟ چرا هر وقت هر کشور اسلامی رو که اینا میخوان اشغال میکنن میگیرن راحت؟ چرا در عرض 20 روز و یک ماه و 6 ماه کشور اسلامی رو میگیرن و مثل آب خوردن قورت میدن میره پایین؟ چرا اینجوریه؟ چرا هر جای خاورمیانه و منطقه آسیای میانه و خاورمیانه و کشورهای اسلامی رو نگاه میکنی، مسلمان کشی یعنی کشتن مسلمان ها یکی از تفریحات ایناست، یکی از تفریحاتشون اینه که مسلمان ها رو بکشن. چرا اینجوریست؟ این اولین نکته که به نظر من شما باید به این سوال به طور عمیق و جدی، چه در تنهایی به این سوال در تنهایی فکر کنید، با هم هم که نشستید صحبت میکنید باز به این سوال فکر کنید. البته درسته که امروز مسلمان‌ها در نقاط مختلف دنیا تحت ستمن، تحت فشارن، کشتار میشن، ما قتل عام میشیم، منابع ما هم غارت میشن، نفتمون رو میبرن، ارزان میبرن، منابع زیرزمینی رو میبرن، استعدادهای ما، مغزهای کشورهای اسلامی رو میبرن، قویترین بچه‌های دانشگاهی ما، نوابغ ما جذب میشن اونجا در دانشگاه‌های آمریکایی و اروپای غربی، در خدمت سرمایه‌دارها و کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب قرار می‌گیرن و اینجا ما نمی‌تونیم نگرشون داریم، نمی‌تونیم جذبشون بکنیم. اینا به نظر من سوالات مهمی است که ما و شما باید بهش فکر کنیم و البته توجه داشته باشیم که امروز فقط در فلسطین انتفاضه نیست. من می‌خوام عرض کنم امروز یه انتفاضه بزرگ در همه کشورهای اسلامی است. ما یه انتفاضه بزرگ در همه جهان اسلام داریم. در بعضی جاها ضعیفتر، در بعضی جاها قویتر، در بعضی جاها صداش به گوش همه میرسه، در بعضی جاها صداش نمیرسه. انتفاضه بزرگ جهان اسلام داره همه جا شهید میده. 20 ساله، نیم قرنه، یک قرن ما داریم شهید میدیم همه جا، کشته میدیم. و البته الان قلب این انتفاضه جهانی اسلام انتفاضه فلسطین، اون معرکه اصلی امروز فلسطین است که در برابر ما مسلمان ها با این که همه جا ستم میشه، از چچن و افغانستان و بوسنی و مالزی بگیرید تا شمال آفریقا، همه جا به مسلمان ها ستم شد، همه جا کشتار کردن ما رو، همه جا غارتمون کردن. اما در این حال امروز اون نقطه سمبولیک، قلب اصلی و اون معرکه اصلی رو همه ما باید قضیه فلسطین بدانیم. اون سفارایی اصلی در فلسطینه. دشمن بزرگ اسلام صهیونیسم و لعنت بر اون، لعنت به اون لحظه ای که زاده شد صهیونیسم. و امروز در تمام جهان صهیونیست ها حضور دارن. حتی باید گفت که امریکا و کمپانی های بزرگ سرمایه‌داری غرب رو هم صهیونیست ها دارن اداره میکنن. امروز بزرگترین رسانه های تبلیغاتی در دنیا، بزرگترین روزنامه ها، بزرگترین کمپانی ها، حتی معتبرترین و بزرگترین دانشگاه های دنیا در غرب در اختیار صهیونیست هاست و از اون طریق دارن به همه جای دنیا خط و ربط میدن. اونا تصمیم میگیرن کی در کجای جهان اسلام جنگ بشه و کی جنگ تمام بشه. ولی چون این جلساتی، جلسه مثل این جلسه که تجمع دانشجویان مسلمان هست از کشورهای مختلف، یک چنین تجمعاتی و یک چنین ساعاتی برای استکبار جهانی ساعت نحس خواهد بود و باید باشه. در واقع با یک چنین تجمعاتی شما و ما اعلام میکنیم به دشمنان جهان اسلام که شما سر ما رو میخواهید، بفرمایید. دیگه دوران ترس گذشت. دوران ترس از مرگ، ترس از زندان رفتن، ترس از شکنجه شدن، ترس از تبعید شدن، دوران ترس گذشت. مسلمان ها تا وقتی که از مرگ می ترسیدند ذلیل بودند. از اون لحظه ای که دیگه از مرگ نترسیم و آماده باشیم برای دیدار با خدا و آماده باشیم برای شهادت، آماده باشیم برای نجات مسلمان ها، شلاق بخوریم، گرسنگی بکشیم، زندان بریم، تیرباران بشیم، از اون لحظه ای که بمباران شیمیایی بشیم، از اون لحظه ای که این آمادگی در کشورهای اسلامی به وجود میاد، دیگه دشمنان اسلام کاری ازشون برنمیاد، چون چند نفر رو میخوان بکشن. شما ببینید الان در فلسطین تعداد کسانی که عملیات استشهادی کردن و شهید شدن 200 نفر قطعا نشد. انتفاضه اسلامی در لبنان، تعداد شهدای استشهادی در لبنان کمتر از 300 نفر کمتر بودن، کسانی که به عملیات استشهادی عمل کردن. ما میگیم 500 نفر. 500 تا جوان مسلمان در لبنان کاری کردن، 500 نفر کاری کردن که اسرائیل که از وقتی که متولد شده تا الان هیچ جا عقب نشینی نکرده، ای اولین بار در تاریخ اسرائیل و صهیونیسم اینا هیچ وقت عقب نشینی نکرده بودن. از جلوی 500 تا جوان فرار کردن. الان 200 نفر در فلسطین عملیات استشهادی کردن که بعضیشون هم خانم بودن، دختر بودن. 200 نفر، شما ببینید چه بلایی بر سر اینا در آوردن. یعنی آمریکا و صهیونیسم و اتحادیه اروپا و انگلیس و همه و همه به زانو در آمدن، کاری نمیتونن بکنن در برابر ملتی که و جوانانی که آماده هم نمیترسن. مشکل مسلمونا که چرا در 200 سال گذشته با این که روی منابع عظیمترین ثروت ها نشسته بودن فقیر شدن، تو سری خور و ذلیل شدن، زیر بار استبداد رفتیم، زیر بار استعمار رفتیم، علت اصلش این بود که ما یک شعور اجتماعی و سیاسی نداشتیم، بیدار نبودیم، نمیفهمیدیم چه بلایی داره بر سر ما میاد و حالا داریم بیدار میشیم. و دو، از مرگ میترسیدیم، از مرگ میترسیدیم. کسانی که از مرگ و از شهادت بترسند حتما نمیتونن به عزت برسن. اینا مشکلاتی است که امروز غرب با کشورهای اسلامی داره. ارتش اسلام وقتی که وارد ایران شد، در همون صدر اسلام که ایرانی ها هنوز مسلمان نبودن، یک دیداری، یک ملاقاتی داره نماینده ارتش اسلام که با دست خالی آمده بودن به جنگ امپراتوری ایران. امپراتوری ایران در اون دوره بزرگترین قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی جهان بود. امپراتوری ایران و امپراتوری روم، اینها قدرت‌های بزرگ دنیا بودند. تمام دنیا در اختیار این دو تا امپراتوری بود. هر دوتا امپراتوری ایران و روم رو میدونین کی به زانو در آورد؟ چند ده هزار جوان مسلمان پابرهنه ولی آماده شهادت. امپراتوری ایران نقل شده که ارتش نیم میلیون نفری داشت و قدرت بسیج تا یک تا یک و نیم میلیون سرباز رو داشت. این امپراتوری ایران بوده، نیم میلیون ارتش آماده داشته و در شرایط جنگی ایران میتونست یک تا یک و نیم میلیون سرباز جنگی آماده کنه. این ایران، امپراتوری ایران قبل از اسلام بوده، ولی در برابر چند ده هزار جوان پابرهنه این امپراتوری عظیم ایران سقوط کرد. امپراتوری روم در برابر چند ده هزار جوان مسلمان سقوط کرد، برای که جوانان مسلمان در اون دوران بیدار بودن و مسئولیت جهانی احساس میکردن و آماده بودن برای سختی کشیدن. ارتش اسلام حرکت میکرد از مدینه به سمت برای جنگ با امپراتوری روم، تجهیزات و امکانات نداشتن. هر دو تا رزمنده یا سه تا رزمنده، هر دو یا سه مجاهد، یک خرما به هر دو مجاهد میرسید در روز. و با چند ماه بیابانهای جزیره العرب رو پا برهنه طی می‌کردن که کف پاهاشون تاول می‌زد، از نخل‌های خرما می‌کندن کف پاهاشون می‌دادن و خون از کف پاهاشون رو ته دشت. پا برهنه و گرسنه با یه مقدار خرما و چند تا شتر می‌رفتن به جنگ امپراتوری روم و او امپراتوری رو از پا در می‌آوردن. اینهاست راز عزت مسلمان‌ها در صدر اسلام و راز ذلت مسلمان‌ها در این یکی دو قرن اخیر. اینه